صفحه 185. در همین حال هنگامی که وقت نماز و آداب شرعی فرا می رسید، او برخلاف سکوتش در جلسات رسمی همه ی حاضران را دعوت به نماز جماعت می کرد. در جلسه سوم دادگاه هنگامی که وقت نماز فرا رسید، وی بدون اعتنا به رسمی بودن دادگاه و مذاکراتان از جا برخاست و گفت موقع نماز است، و در میان حیرت رئیس دادگاه و دیگر نظامیان حاضر جلسه را ترک گفت. اندکی بعد متهمان، وکلای مدافع و تماشاچیان به پیروی از او از جای برخاستند و بیان که ماموران انتظامی ممانعتی به عمل آورند، همگی در محوطه مجاور تالار دادگاه اجتماع کردند و به امامت او نماز خواندند و بلافاصله به دادگاه بازگشتند. از روزهای بعد رئیس دادگاه محل مناسبی برای اقامه نماز در نظر گرفت و آن را آماده و مزین نمود و بنا به تمایل طالقانی هنگام نماز در دادگاه اعلام تنفس می‌شد. طالقانی وسواس شرعی خود را تا بدان پایه حفظ می‌کرد که حتی از خوردن غذای تدارک شده دادگاه اجتناب می‌ورزید. در نخستین روز دادگاه هنگامی که پس از اعلام تنفس آقایان را به صرف نهار دعوت کردند، متهمان این دعوت را مؤدبانه رد کردند. هرچند وکلای مدافع همراه با هیئت دادرسی و دادستان نهار صرف کردند، اما پس از بازگشت به تالار دادرسی، طالقانی اقدام وکلای مدافع را در صرف نهار در حضور رئیس دادگاه مورد انتقاد قرار داد و گفت در بودجه دادرسی ارتش محلی برای غذا دادن به وکلای مدافع وجود ندارد. این غذا از جیره سربازان پادگان است و حلال نیست. وانگهی شما با مدعیان خود نباید بر سر یک سفره بنشینید و حق سربازان را بخورید. این واکنش سبب شد تا دفعات بعد وکلای مدافع ضمن پرهیز از نهار خوردن با گردانندگان دادگاه همراه موکلان خود در همان تالار دادگاه نهاری مختصر که عمدتاً غذای حاضری بود صرف کنند. هنگام صدور رأی نهایی و قرائت آن مرسوم است که حضار تا پایان مراسم قیام می کنند. در جلسه پایان دادگاه بدوی نظامی هنگامی که رأی قرائت شد، سرتیب مسعودی اظهار داشت آیت الله به علت کسالت نمی توانند در طول قرائت رأی سر پا بایستند، لذا اجازه گرفت تا وی بنشیند. اما در جلسه 34 دادگاه تجدید نظر مطابق با 26 اردیبهشت 1343 هنگام قرائت رأی طالقانی نیز قیام کرد، ولی چند لحظه بعد به وکلای مدافع خود اظهار داشت به علت درد پا قادر به ایستادن نیست. در این هنگام رئیس دادگاه با لحنی آمرانه از آیت الله خواهش کرد بایستد. پس از پایان قرائت رأی وکلای مدافع و متهمان به این اقدام رئیس دادگاه اعتراض و تهدید کردند اگر از ایشان عذرخواهی نشود هنگام ورود دادرسان از جای خود بر نمی‌خیزند. از همین رو در جلسه 35 دادگاه رئیس دادگاه به وسیله وکلای آیت الله از ایشان پوزش طلبید. پس از اعلام نهایی رأی دادگاه هنگامی که حکم محکومیت متهمان قرائت شد و هیئت قضات و تماشاچیان و افسران نظامی برخاستند تا جلسه را ترک گویند، طالقانی که تقریبا در سراسر دادرسی سکوت کرده بود از جا جست و با تکان دادن دستهای خود و با صدایی رسا خطاب به رئیس دادگاه گفت صبر کنید، گوش کنید، و در پی سکوتی که برقرار شد با لحنی آمرانه سوره مبارکه بلفجر را قرائت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بلفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر. بروید به اربابانتان بگویید که شما محکوم هستید، نما. بدین ترتیب دادگاه به صحنه رویاروی دو جریان فکری و سیاسی تبدیل شد. رژیم که می‌کوشید دادگاه را ظاهراً علنی برگزار کند و از آن به سود خود بهره گیرد، در برابر آن متهمان کوشیدند تا از امکانات قانونی دادگاه برای افشای ماهیت رژیم و دادخواهی ملت و دفاع از مواضع بر حق خود در چارچوب قانون اساسی بهره گیرند. به همین سبب طالقانی به وکلای مدافع گفت دادگاه کاملا فرمایشی و نظامی است و هدف این است که در پایان متهمان از حضور اعلی حضرت تقاضای عفو کنند تا جرایمشان کاهش یابد، اما ما می‌خواهیم فریادمان را به گوش ملت ایران و جهانیان برسانیم و با انتخاب وکلای خوشنام، شجاع، مبارز و وطن پرست، اگرچه تأثیری در سرنوشت ما ندارد، در صددیم ندای عدالت خواهی ما را بازتاب دهند. به گفته سرهنگ نجاتی، رژیم قصد داشت در صورت کوتاه آمدن رهبران نهضت آزادی از مواضعشان و پرهیز از انتقاد و حمله به حکومت با آنها سازش نماید، اما هنگامی که آنها استبداد 2500 ساله را به محاکمه کشیدند، امکان مصالحه از میان رفت. لذا دولت نه تنها در برابر متهمان حاضر به تخفیف یا تعدیل نشد، بلکه مدافعان آن به ویژه سرتیب مسعودی، سرهنگ امیر رحیمی، سرهنگ دکتر علمیه و سرهنگ قفاری که با شهامت از موکلان خود دفاع کرده بودند دستگیر، محاکمه و به زندانهای 1 تا 2 سال محکوم گردیدند. در واقع این دادگاه پس از محاکمه مصدق طولانی ترین و پرسر و صدا ترین دادگاه نظامی بود که مدت محاکمات 6.5 ماه تی 107 جلسه به درازا کشید و شاید آخرین دادگاه نظامی عهد پهلوی دوم بود که وکلای مدافع نظامی در دفاعیات خود با استناد به اصول قانون اساسی و تفکیک قوا سخن گفتند و مداخله شاه را فراتر از اختیاراتش زیر سوال بردند و دادگاه با حضور انبوه علاقه‌مندان از جذابیت فراوانی برخوردار شد. لکن پس از آن نه چنین دادگاهی تشکیل شد و نه متهمان می‌خواستند در چارچوب قانون سخن بگویند. صفحه 188 دادگاه تجدید نظر نظامی. طبیعی بود که در پی صدور احکام غیر منصفانه دادگاه نظامی بدوی، متهمان نسبت به رأی صادر اعتراض کردند و خواهان تجدید نظر در آن شدند. البته در این میان طالقانی واکنش سردی نسبت به رأی صادره نشان داد، چنان که گویی برای وی چندان اهمیت نداشت، اما سایر متهمان به رغم مخالفت او در نامه‌ای به تاریخ 23/42 خطاب به اداره دادرسی ارتش اعتراض کردند و خواستار بازنگری در آراء صادره تی 1 دادگاه صالحه شدند. یکی از وکلای مدافع طالقانی از جانب او در پشت آخرین صفحه صورت جلسه دادگاه شرحی نوشت و بازنگری را مورد تأکید قرار داد. به دنبال این درخواست دادگاه تجدید نظر نظامی در 14 اسفند 1342 آغاز شد و طی 35 جلسه سرانجام در 16 تیر ماه 1343 آراء صادره پیشین مبنی بر محکومیت سران نهضت آزادی در دادگاه بدوی را تنها با کاهش دوره محکومیت دکتر صحابی از 6 سال به 4 سال بدون تغییر دیگری تایید کرد و به اجرا گذاشت. البته طی این دادگاه طالقانی و سران نهضت سکوت را شکستند و فعالانه به دفاع از خود پرداختند. در خارج از زندان نیز علما و شخصیت‌های سیاسی مذهبی و در رسان امام خمینی که اکنون تازه از بند رژیم رسته بود حکم دادگاه را غیرقانونی و جابرانه خوان و همزمان با آن موجی از اعتراض در محافل سیاسی فرهنگی علیه روند دادگاه به جریان افتاد. رفتار طالقانی و موضع او نسبت به دادگاه تجدید نظر نظامی همانند دادگاه پیشین بود. او به استناد آخرین دفاعیاتش همچنان به سکوت خود ادامه داد و حتی از معرفی خود سر باز زد تا آنکه سرتیب مسعودی وکیل مدافعش از وی دفاع کرد. اما همرزم و بازرگان لایحه دفاعی مفصلی تدارک دید و ساعت‌های متوالی به قرائت آن پرداخت، لکن هنگامی که به بحث حساس چرا با سلطنت استبدادی مخالفیم رسید، دادگاهان را خارج از موضوع دانست و مانع از ادامه دفاعیات وی شد. وکلای مدافع نیز ضمن رد صلاحیت دادگاه به همه موارد اتهامی پاسخ گفتند و آنها را بر اساس شواهد و استنادات قانونی از اساس مردود شمردند و طی اظهارات خود سیاست‌ها و اقدامات استبدادگرانه حکومت را زیر سوال بردند و از آزادی خواهی و حاکمیت رژیم واقعی مشروطه که خواسته موکلان آنها جانانه دفاع کردند و همین موضوع چنان که پیشتر اشاره شد موجب محکومیت و حبس آنان شد. پس از صدور حکم قطعی، متهمان با استناد به آنچه در دادگاه گذشته بود و عدم رعایت اصول و برخی از قوانین دادرسی از جمله عدم حضور هیئت منصفه، نقص تحقیقات در کلیه پرونده‌ها و مراحل بازجویی و بازپرسی غیرقانونی بودن و عدم صلاحیت دادگاه، خروج رئیس دادگاه از موضع بی‌طرفی و موارد متعدد دیگر تقاضای فرجام خواهی کردند که تأثیری هم در سرنوشتشان نداشت. صفحه 189، چشم‌اندازی به آخرین دفاعیات طالقانی. اگرچه طالقانی با حالات و حرکات خود اغلب در جهت مخالف با نظم حاکم بر دادگاه گام بر می داشت و با این اقدامات می کوشید آن را به رسمیت نشناسد و حتی با سکوت‌های غیر متعارف و یا نشستن‌ها، قیام کردن‌ها و سخن گفتن‌های بی موقع آن را از اعتبار بیندازد، اما هنگامی که از این تلاش‌ها نتیجه لازم به دست نیامد، او همچون مهندس بازرگان سعی کرد تا صحن دادگاه را به عرصه ستیز با استبداد و محاکمه سردمداران حکومت تبدیل کند. به همین سبب تنها یک بار و به عنوان آخرین دفاع سخنان مهم و مبسوطی ایراد کرد که اندکی بعد در بیرون از دادگاه انتشار یافت و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. این مجموعه که بعدها به عنوان خاطرات و محاکمات منتشر شد، اقدامی است در جهت پاسخ گفتن به اتهامات دادگاه و نیز ترسیم تصویری اجمالی از سیر زندگی و روند تحول فکری و سیاسی او که هنوز از منابع موثق درباره سیمای نظری و عملی اوست. نظر به اهمیت موضوع زیلن چکیده ای از اوضاع ارائه می شود. طالقانی سخنانش را با بسم الله المنطق مجبار آغاز کرد و پس از ستایش از پروردگار و اولیای او و بیان آیاتی از قرآن گفت: پروردگارا ما را به راه راست هدایت فرما و از انحراف و لغزش بازمان دار. نیات ما را خالص و دلهای ما را از کینه و غرور و خودخواهی پاک دار. گمراهان را هدایت، پرونده اعمال ما را که به دست کاتبین کرامت تنظیم می شود، از گناه و ظلم و تجاوز به حقوق و سکوت در برابر ستمگری پاک نگهدار و ما را در دادگاه عدالت شرمسار مفرما. اگر آقای دادستان گردش کار و پایه پرونده ما را بر حسب مأموریت خود از 10 سال گذشته به این سو قرار دادند، اما ما ناگزیریم به گذشته های دوردست بازگردیم. طالقانی با اشاره به خلقت بشر و رسالت پیامبران گفت: مرحله نخست دعوت انبیا ناظر بر رهانیدن بشر از اوهام و شهوات و زنده نمودن نیروهای معنوی و اخلاقی در بشر به منظور پیمودن راه کمال و استقلال بوده است. پس از برانگیختن خردها یا تبشیر و تنذیر، مرحله دوم دعوت که عبارت از ارائه قوانین اصولی است فرا می رسد تا مردم را از حکومت افراد و طبقات و قوانین ساخته آنها برهانند و تنها قانون حق بر مردم حاکم شود. این سر دعوت و انگیزه پیامبران خدا بود. وی یادآور شد علت جنگ و درگیری زورمداران و سلاطین با انبیا به خاطر نفی توحید در عقیده، اراده و قانون الهی بوده است که همگان در برابر آن یکسان شناخته شدند و این معنایی جز نفی حاکمیت پادشاهان و استبدادگران نداشت. با بعثت پیامبر اسلام حلقه های ناتمام اندیشه های دینی تکامل یا فتر حق حاکمیت الهی و آزادی انسان اندیشه های ملل تحت ستم را تسخیر کرد. آنگاه طالقانی مصادیقی از رفتار پیامبر، خلفای راشدین و امام علی علیه السلام را نسبت به توده‌های مسلمان بیان کرد و با اشاره به نامه امام به مالک اشتر اعلامیه حقوق بشر را نسخه ناقصی از آن خواست و این نامه را بیان همه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و پایه دموکراسی جهان دانست. وی ادامه داد که در ایران نیز اصل اول و دوم متمم قانون اساسی ترویج مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه و عدم مخالفت قوانین موضوع با قواعد مقدسه اسلام را لازم شمرده و تا ظهور حضرت حجت از تغییر ناپذیر شناخته شده و هواداری از آن را شرط جلوس پادشاه بر اریکه سلطنت دانسته است. ما این همه اکنون ما نه تا به علی علیه السلام و اصول اسلام هستیم و نه به قانون اساسی و حقوق بشری ارزشی قائلیم و نه از اصول انسانی دنیای متمدن پیروی می‌کنیم و تنها به ظواهر بسنده کردیم. این سخنها در محکمه نظامی که برخلاف تمام اصول تشکیل شده و این مطالب که متخذ از اصول متقن اسلامی است برای کسانی که فرد پرست بار آمدن قابل هضم نیست. آن راه و روش علمی این هم ما شیعیان بلکه اولادان علی که در مقابل اعتراض باید با سرنیزه و گلوله و زجر و شکنجه روبرو شویم. به مصادیق مشخصی از آیات قرآن و سنت پیامبر که بر آزادی و برابری مسلمانان دلالت داشت و مشوره در تصمیم گیری ها، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از ظلم و تجاوز، حسن سلوک، اخلاق حسنه، برپای قسط و عدل و غیره را برشمرد و از تلاش ها و اقدامات ایرانیان در راه اطلاع اسلام و براندازی سیطره امویان و دیگر ستمگران تاریخ ستایش کرد. استبداد، عقب ماندگی و اختلافات درونی را عامل به قهقرا کشاندن ایرانیان و جوامع مسلمان برشمرد که آنان را اسیر استعمار و امپریالیسم ساخته بود. در ایران این روند تا نهضت استقلال خواهانه و عدالت طلبانه مبتنی بر مشروطیت ادامه یافت. در مراحل مختلف این نهضت هدایت‌های فکری و عملی علما سبب شد تا قانون اساسی منتج از آن حق نظارت کلی را به مراجع دین واگذارد تا مصوبات عرفی با شریعت اسلامی سازگار شود. به باور طالقانی این قانون که حاکمیت را مبتنی بر آرای ملت می داند همان رژیم اسلامی در شرایط زمان است و کتاب مشهور ناینی که به تایید آیت الله محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی رسیده در دفاع از همین نظام نگاشته شده است. براهین متقن عقلی و فقهی که برای اثبات مشروعیت و انطباق آن با اصول اسلام در عهد غیبت اقامه شده چیزی جز همان نظریه حکومت دینی در شرایط موجود نیست. طالقانی پس از دفاعیات تئوریک خود از مشروطیت از ریاست دادگاه پرسید آیا باور کردنی است که فرد مسلمان معتقد به اصول اسلامی به خصوص فرد روحانی با این رژیم مخالف باشد و دیگران کاتولیک‌تر از پاپ خود را بدانند؟ اگر من و امثال من با این رژیم مخالف باشیم چه رژیمی را می‌خواهیم جای آن بگذاریم؟ این نسبت نسنجیده و تهمت بررسی نشده را چه باید نامی جزان که اول تصمیم گرفته شده برای جامعه و جمعیتی که مزاحم با خودکامگی و خودسریز پرونده ساخته و با ماده تطبیق شود. البته تلاش‌های زیادی از سوی استعمار و وابستگان آن جهت تطبیق اصول قانون اساسی با امیالشان صورت گرفت، لکن چون نتیجه نداد منحرف نمودن مشروطیت و کارشکنی در مسیر استقرار آن در صدر برنامه‌های آن قرار گرفت، آنکه مشروطیت از محتوا تهی شد و به شیر بیال و دم و اشکم مبدل گردید. از همین رو طالقانی از دادگاه پرسید اگر این مشروطه است پس استبداد را تعریف کنید. حال آنکه ما اعتقاد داریم نمیتوان اندیشه و عمل خود را از جریان مستمر و طولانی تاریخ بشر و نهضت انبیا منفک کنیم، اگرچه در ایران پراکندگی‌ها و غماندگی‌ها و فشار استبداد و دسایس بیگانگان باعث انقطاع‌های بزرگ شده است، به عنوان نمونه رضا شاه با خودکامگی به غصب قدرت از میان شخصیت‌های ملی و سیاسی همت گماشت، سرمایه‌های اجتماعی را به تحلیل برد و دین و روحانیت را دچار غربت و سکوت کرد. فاصله ها و شکاف های فزاینده میان ملت و دربار باعث سقوط زود هنگام شاه در شهریور 20 گردید و هیچ دفاع خجوش ملی در پشتیبانی از وی صورت نگرفت. از آنجا که مزاج استبداد با هر قدرتی مخالف است، رضا شاه نظام مردم سالار مشروطیت، قانون اساسی و نهادهای ملهم از آن را همانند نفوذ و قدرت روحانیت از اعتبار انداخت و اصلاحات غربگرایانه را به نحو آمرانه‌ای به اجرا گذاشت. در نتیجه خلأهای فراوان فرهنگی و هویتی چهره نمود و جایگاه مذهب تضعیف گردید و میدان برای تبلیغات فرق ضد اسلامی باز شد. نارضایتی ها، فشارهای اجتماعی سیاسی و غربت دین و مرجعیت زمینه را برای شکل‌گیری هسته های اولیه ماتریالیسم فراهم آورد که ابتدا به صورت جریان مخفی 53 نفر و سرانجام پس از شهریور 1320 در قالب حزب توده نمود یافت. هنگامی که احساس کردم جوانان ما از نظر ایمان و اعتقاد در معرض خطر قرار گرفتند و به پیروی از روش مرحوم پدرم جلساتی برای عده‌ای از جوانان و دانشجویان درباره بحث در اصول و عقاید و تفسیر قرآن تشکیل دادم و در دنباله این جلسات بعد از شهریور 20 انجمن‌ها در کانون‌های اسلامی تشکیل شد، زیرا این روش‌ها با سیاست‌های هیئت حاکمه ایران از بنیان متفاوت بود. زیرا دولت مردان ایرانی هرگاه عقیده یا اندیشه ای را مضر تشخیص دادن، کوشیدن تا با فشار و زور و زندان و کشتن آن را از میان برده یا محدود سازد، در حالی که این روش همواره نتیجه معکوسی داده و جریانهای فوق را زیر زمینی و پرجذبه ساخته است. این مخاطرات ما را واداشت تا برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از انحرافات گسترده عقیدتی اهتمام بیشتری به خرج دهیم و حتی از شکل‌گیری نشست‌های منظم مذهبی و از تشکل‌های سازمان یافته چون انجمن‌های اسلامی در دانشگاه و بیرون از آن حمایت به عمل آوریم تا مبارزه منطقی با اصول ماتریالیسم که ذهن جوانان ما را تسخیر می کرد صورت پذیرد و جوانان تی بحث های آزاد اصول دین را با تحقیق و استدلال دریابند. طارقانی با نقد اصول و بنیان های کمونیسم شرقی و سرمایه‌داری غربی و بیان ضعف ها و کاستی های عمده آنها به این نتیجه می رسد که آنها به هیچ وجه نجات بخش بشر نیستند و باید ایدئولوژی برتر و همگانی تری به جهانیان ارائه شود. اندیشه همفکری و نزدیکی سران مذاهب و ادیان برای تقویت اعتقاد به مبدأ و اصول معنوی و اخلاقی گامی در همین راستاست. اشتباه است اگر تصور گردد که ناسیونالیسم می تواند این خلأ را پر کند. همان گونه که در نهضت ملی شدن نفت دیده شد، تنها عواطف و غرور ملی کافی نیست. گذشته از این، در پی گسترش مناسبات ملت‌ها و نزدیک شدن آنها به یکدیگر، ناسیونالیسم تحت شعاع ایدئولوژی‌های بزرگتر قرار می‌گیرد و هرچه بیشتر تضعیف می‌گردد. با توجه به این مقدمات، من و امثال من به حسب دید اسلامی و جهانی خود یک تکلیف سنگین الهی و تاریخی داریم که اصول اعتقادی و اجتماعی و اقتصادی اسلام یا ایدئولوژی اسلامی را برای مسلمانان بررسی و احیا کنیم. این وظیفه را نخست نسبت به کشور خود داریم که از هر جهت در تمدن اسلامی پیش رو بوده است. وظیفه و هدف علمای هوشیار شیعه کمک به تحقق اصول عادله اسلامی است که قرآن آن را وعده نموده و تاریخ نشان داده است. این هدف دست یافتنی است. از آنجا که قدرت‌های سیاسی و مادی حاکم نمی‌توانند مصالح بلند مدت کشور را ببینند یا آن را در تضاد با قدرت و منافع خود می‌یابند، با آن به ستیز برمی‌خیزند. حالان که به گفته امام علی علیه السلام این قدرت‌ها سخت در اشتباهند و با اندیشه‌های کوتاه در برابر امواج تاریخ و حرکت شدید آن حبابی بیش نیستند. بر همین مبنا طالقانی از گفته‌ها و نوشته‌ها و مواضع خود به ویژه انتشار مجدد کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، تعلیف کتاب مالکیت در اسلام، نگارش مقالات مختلف در نشریات گوناگون، شرکت در کنگره‌های اسلامی از طرف آیت الله بروجردی و مانند آن دفاع کرد و گفت با این پیمان الهی و توسل به پیامبر و کتاب خدا در راه گسترش و تحقق احکام خداوند می‌کوشیم و اعتقاد داریم بازی‌ها و موانع و دسیسه‌های روز چنانچه تا بخار نتوانسته پس از این هم نمی‌تواند برای همیشه تی این راه را مانع بشود. این حباب‌های بی‌ثبات و ابرهای موقت تابستانی فانی و پراکنده می‌شوند و قانون الهی و حق رخ نشان می‌دهد. پس از آن طالقانی درباره علل تشکیل نهضت آزادی ایران و عضویت خود در آن سخن گفت و با اشاره به پیشینه شکل‌گیری تجمعات و تشکلات اقتصادی، سیاسی، عقیدتی و فرهنگی خاطر نشان ساخت. پیامبر اکرم صلی الله نیز برای پیشبرد برنامه‌های تبلیغی خود نیازمند تشکیلات منسجم و سازمان یافته‌ای بود که نمونه‌های آن را در پیمان پیامبر با اهل یثرب شاهدیم. در دنیای امروز نیز احزاب و تشکل‌های سیاسی بزرگی پدید آمده‌اند که به امور جهان حکم می‌رانند. با توجه به این مقدمات و اقتضائات سیاسی اجتماعی و تکلیف شرعی ما به تأسیس نهضت آزادی گرایش یافتیم، جمعیتی که هدفش ستیز با استبداد، تجدید قدرت حکومت، حرکت در چارچوب قانون اساسی و پایبندی به شریعت اسلامی است و بزرگترین جرم و گناه تشکیل دهندگان آن این است که دارای استقلال فکر، اراده و شخصیتند و درست به همین خاطر در نقطه مقابل خودکامگی و اراده فردی قرار می گیرند و به عنوان متهم و مخالف اصلاحات، امنیت عمومی و مصالح عالیه کشور معرفی می گردند. زیرا چون این جمعیتی باید متلاشی شود و افراد آن مدتها در زندان بدون هیچ مجوز قانونی و انسانی انواع شکنجه ها و رنج های روحی و جسمی را تحمل کنند و از هر سو گزارش های جور و باجور به صورت تکه های کاغذ که از نظر قوانین دنیا و آیین واقعی پیامبران و حقوق حقه بشر هیچ ارزشی ندارد با مارک های گزارش محرمانه سازمان ساواک دادرسی و اطلاعات شهربانی به هم چسبیده می شود و ضخیم می گردد و دنباله آن محکمه تشکیل می شود. محکمه که اگر با هیچ یک از قوانین مطابق نباشد، چون با اراده فردی و استبدادی مطابق است، پس با همه قوانین منطبق است. طالقانی با اشاره به نحوه دستگیریش که بدون اجازه و تشریفات قانونی و با حالت بیماری و کسالت صورت گرفته بود به موارد اتهامیش درباره رفراندوم، اصول ششگانه انقلاب سفید، وابستگیش به نهضت آزادی و اعلامیه که این جمعیت طرفداری از دکتر مصدق، عضویت در شورای 20 نفری جبهه ملی و امضای اعلامیه آن مبنی بر اعلام جرم علیه انتخابات مجلس 20 پاسخ گفت. به علت آن که این موارد قبلا مورد استناد قرار گرفتن، از تکرار آنها خودداری می شود. سرانجام او به نحوه بازجویی، دوره زندان، شکنجه و آزار روحی و جسمی ناشی از آن به تفصیل اشاره کرد و از فقدان حداقل امکانات، وسایل نظافت و بهداشت، تغذیه، رفتارهای زننده با زندانیان، انبوه متهمان تحت شکنجه و مانند آن شکوه کرد و آنچه را شخصاً بر وی گذشته بود شرح داد. چنان که اطلاعات ارزشمندی از نحوه عملکرد دستگاه امنیتی و قضایی رژیم به ویژه در ارتباط با زندانیان سیاسی فاش کرد و در پایان به رد کیفرخواست و تک تک اتهامات وارده پرداخت و به موضوع اعلامیه‌ها پاسخ داد که اینک خلاصه‌ای از آن نقل می‌شود. مان که به حسب قاعده عقلی و شرعی و قانونی مدعی باید اثبات جرم انتصابی نماید و برای منکر انکار برای مبرا بودنش کافی است و دستگاه پرونده ساز هیچ دلیلی از نوع اقرار و گواه ندارد که این اعلامیه خطا به سربازان برای چاپ تهیه و داده شده و برای منکر آوردن دلیل و گواه لازم نیست. با همه اینها برای اتمام حجت و قضاوت به حق باید به این دلایل و قرائن توجه شود. 1. این ورقه کهنه و مندرج شده است. به خوبی مشخص است که مدت‌ها پیش از چاپ و انتشار رونوشته شده. 2. ورقه‌ای که برای چاپ تهیه می‌شود باید روشن و پاک‌نویس شده باشد، با اینکه این ورقه در هم و بر هم و بی سر و ته است. 3. ورقه‌ای که به چاپ می‌رود پس از آن باید از خوردگی و چک شده باشد. هیچ یک از علائمی که دلیل بر این باشد که از روی آن چاپ شده در میان نیست. 4. اگر کسی ورقه برای انجام مقصودی به چاپ دهد باید مورخ باشد و امضای پایان باشد تا مؤثر شود. این ورقه فاقد تاریخ و امضاست. 5. اگر بر حسب ادعای دستگاه این اعلامیه بعد از واقعه معلمه 15 خرداد تهیه و منتشر شده، چرا درباره این پیش آمد به صراحت یا اشاره هیچ مطلبی گفته نشده؟